أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. خدمت عزیزان و سروران معظم، گفتار ما در آیات نورانی سوره مبارکه انفال است. آیه که الان اشاره شد آیه 30 در ادامه مطالب قبل، حضرت باری تعالی پس از ماجرای بسیار بسیار مهم و سرنوشت ساز غزوه بدر، در این سوره مبارکه نکات کلی، تذکر به نعمتها، دستورالعملها و دقایق و لطائفی رو به مسلمانان و جامعه اسلامی تعلیم و تذکر داد. از نعمت هایی که اینجا برشمارده می شود، و ازیم کرو بکل لذین کفرو لیوث بتوک او یختلوک، یاد آور پیغمبر هنگامی که مکر کردن برای تو لذین کفرو کفار مکه، سه تصمیم رو در مورد تو بررسی کردن که یکی از این سه کار رو با تو انجام بدهند. یک، آن که لیوث بتوک، تو رو ثبتت کنند. کلمه ثبت در لغت به معنای شیعی رو ملزم در جایی کردن، چیزی را در جایی تثبیت کردن، همینی که شما به کار میبرید. اگر شما نکتهی رو ثبت دفتر میکنید، یعنی چه میکنید؟ یعنی این رو ملزم میکنید دیگه، نگاه میدارید در یه جایی. به تعبیر دیگر ثبت یعنی حبس، یعنی زندانی کردن. هنگامی که کفر، اهل کفر، کافران مکه تصمیم گرفتن شما را ثبت کنند، او یقتلوک، یا اینکه شما را بکشند و ترور کنند، او یخرجوک، نهایت تصمیم سوم این که شما را از مکه بیرون برانند و تبعید کنند. این سه تصمیم. از همون آغاز شروع میکنیم که خداوند سبحان فرمود و از یمکر و بکل نزیله، مشخص میشود که پرده برداشته میشود از نیرنگ و توطئه بزرگ مکیان علیه نبی مکرم اسلام. استهزار دارید. سیاست اولی که اهل مکه و مشرکان با پیامبر مکرم اسلام داشتند سیاست تطمیع بود. یعنی اینا ابتداءاً وقتی که در اون گامهای نخستین یه ضربات و لطماتی رو بر پیغمبر وارد کردند و دیدن نمیتونن اون فشارهای اولی کارساز نمیشود، شروع کردن با پیغمبر مذاکره کردن که اگر میشود ما حاضریم، مال میخواهی، اغنیناک، عالی به تو خواهیم داد، اگر مشکلات دیگر داری، چیزهای دیگر میخواهی، زوجناک، زیباترین دخترانه قریش رو به تو خواهیم داد، عرب رو به تو خواهیم داد. اگر تشنه قدرت و ریاستی، مهدناک، ما تو رو مسئول دار و ندره می کنیم، یعنی مجلس شورای ملی مکه، ما تو رو رئیس اینجا می کنیم اگر تشنه ریاستی و قدرت می خواهیم. اما برو این دام بر مرغی دگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. اینها چیزی نیست که برای انبیاء الهی این زخارف دنیوی جلوه کند. پیامبران الهی نه تشنه قدرتند، پیامبران الهی نه دلبسته به حطام مادی و نه شهوات دنیوی. اثر نکرد، کاری نشد، تیرهای تهمت رو به شدت رها کردند علیه نبی مکرم، بدنام کردن پیغمبر مکرم اسلام به جنون و سحر و کهانت و اون چه میتوانن تهمتهای ناشایست و ناروا رو بر نبی مکرم وارد کردند. اتهامات بر قرآن وارد کردند، خواستن کلام پیغمبر و گفتار پیغمبر رو محو کنند و عظمت اون رو بکاهند. این سیاست هم ادامه پیدا کرد تا زمانی که به جایی نرسید. تو چه بگوین؟ به این شخصیت میگن مجنون. آن مردم که عقل دارن، دیگران که بالاخره میبینند هدایتگران کفر چنین اتهامی رو میزنند، آن مردم وقتی میان برخورد میکنن، پای صحبت او مینشینند، 5 دقیقه که محضر او را درک کنند میبینند اگر عقل کلی در وجود باشد همین مرد است. احساس میکنند عقل او را، درایت او را، فکر او را، اندیشه او را و بی‌پروایی او را از آن چه دیگران گرفتار آنند. پس بنابراین اینها کارا نشد، نبود. دیگه کار به اونجا کشید که آخرین تصمیم رو علیه نبی مکرم به مشورت گذاردن و این مجلس شوریست، مجلس گفتگوییست که خداوند سبحان پرده از اون بر می‌دارد. و از یم کارو به کل لذین کفرو در دارالندبه نشستند سران کفر و شرک تا یا رسول الله پیرامون شما تصمیمی بگیرن. از این تصمیم تعبیر به مکر می کند خداوند سبحان، یم کروبک، اینها به تو مکر کردن. استدلال داشته باشید واژه مکر صرف الغیر عما یصدح به حیلت و خفائن. وقتی یک کسی رو از خواسته و تصمیمی که دارد ما باز میگردانیم، ردش میکنیم، منتها خیلی پنهان و نهان به گونه ای که خود اون فرد متوجه نباشد، نام این مکر است. اگر شما تدبیری کردید، طرحی ارائه کردید، یه برنامه ریزی کردید که یه کسی به خواسته خودش نرسد، شما نسبت به او مکر کردید. حالا این دو فرض دارد. گاه ممکن است اون کاری که میخواهد اون فرد انجام دهد کار شر ناپسندی است، گاه کار خیری است. شما نقشه و طرحی ارائه میکنید که یه فاعل الخیر، یه کسی که عمل خیر و نیکی میخواهد انجام دهد و مسیر پاکیزه رو دارد میرود، شما نقشه میکشید، طرحی اجرا میکنید که این در مسیرش ادامه ندهد، این از پای بیفتد، نمیداندم از کجا خورده است این ضربه رو. این مکر سیئه. نام این در قرآن مکر سیئه. ولا یحیق المکر السیئ الا باهله. قرآن میگوید بالاخره این مکر سیئ باز میگردد به سوی صاحبان مکار آن و دامان خود اونها رو میگیرد. من سل سیف الباقی فهو مقتول به. هر کسی که کمک میکند به ظالمی که شمشیر ستم را بکشد، خود او به اون شمشیر کشته خواهد شد. همان جمله معروف و ضرب المثلی که من حفر بعرن لأخی و قفی. هر کسی که برای دیگران چاهی میکند و پنهان میکند، خود او درون چاه میافتد و گرفتار میآید. گاهی هم نه، این مکر سیئ نیست. یعنی جنابعالی میبینید یه جوانی، یه عزیزی، فرزندتون، یه کسی در یه مسیری دارد میرد که این مسیر منتهی به ثواب و سعادت و خیر نمیشود و نمیتوانید هم رو در رو و مستقیم این مطلب رو تفهیم کنید و بگید یه ترهیمی، یه برنامهی، نقشهی میکشید شما به گونه این مسیر این جوان رو نخواسته و ندانسته عوض میکنید. نمیداند که چطور شد، از کجا این مسیرش عوض شد، میافتد به دامن پاکی، سعادت، با دوستی، با کسی اون را آشنا میکنید که مسیر زندگیش عوض میکند بدون این که بداند هدایت شماست و نقشه شماست. این مکر حسن است، این مکر پسندیده است. پس ما دو فرق برای مکر داریم، یا مکر سیئ یا مکر حسن، هر دو رو داریم، هر دو مکر است. فرمود اینها و از یم کرو بکل لذین کفرو، اینها نشستند و برای شما به رایزنی و مشاوره که چه بکنیم. پیشنهاد اول آن بود که لیوس به توک، بهترین راه این است که زندانی کنیم فرزند عبدالله را. دیگه سخنش کوتاه میشه. حذف فیزیکی از صحن عمومی جامعه، این رو بگذاریم درون زندان و حبس و محبس، این رو محاصره کنیم و ارتباط اون رو با عامه مردم قطع کنیم. نتیجه اون میشه که دیگه رونق و شکوهی پیدا نمی کند و به تعبیری از دل برود هر آنچه از دیده برفت. هنگامی که در حضور مردم نبود، دیگه نمیتواند طرفداران و همراهانی برای خود بیابد و پیش بینی کند. پیشنهاد مورد قبول واقع نشد به دلیل اینکه گفتند اگر این پیشنهاد رو عملی کنید نمیگذارن یاران او هواخواهان و دوستان او نمیگذارن در درون حبس و زندان باشد و باز یه اسطوره درست میکنید شما یه قهرمانی میپرانید نه این کارو نکنید این نتیجه دلخواه شما رو ندارد. پیشنهاد بعدی این بود که اخراجش کنیم از مکه، تبعید، ایشان رو تبعید کنیم به منطقه بد آب و هوا، به یه منطقه دور، به یه نمیدانم مسافت بعید که چنین و چنان باشد. جماعتی گفتن خب اگر شما این طرح رو بخواید اجرا کنید باز نمیدانید ایشان هر کجا برود بلوای دیگری به پا میکند، باز هر کجا برود به هر کجا گروی آسمان همین رنگ است، مجدد مکه درست میکند، مجدد علیه شما قیام میکند و اونجا طرفدارانی مییابد و اوضاع را از خارج علیه شما تنظیم میکند و تدبیر میکند. پس اخراج و تبعید هم کارا نخواهد بود. چه بکنیم دیگه، نهایتا طرحی که توانستند ارائه کنند و شدت و حدت کامل رو در آن پیش بینی کردن آن بود که چاره نیست جز این که ما این شخص رو از میان نعوذ بالله برداریم. اون رأی و نظری که همه متفقون علیه شدند در خصوص پیامبر مکرم اسلام، قتل پیامبر بود. تصمیم کشتن پیامبر شبانه امضا شد در میان بزرگان قریش. ازیم کرو بکلزین هفرو لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. این تر رو اجرا کرد، یعنی به اصطلاح تدوین کردن، همان گونه که میدانید مشکل کار رو این میدانستن که اگر کسی دست او به خون فرزند عبدالله و نبی مکرم اسلام آلوده گردد، بعد مشکل دیگه خون و خونریزی و قتل و قتال در میان مکه فراوان میشود. عرب ثار یعنی خون باها انتقام خون رو از فرائض و اصول کاری خودش میداند. اصلا کلمه سار توجه داشته باشید، داخل پرانتز عرض میکنم، السلام علیک یا سار الله و ابن ساره رو شما معنا نکنید یه مرتبه سلام بر تو خون خدا پسر خون خدا، نه، اصلا کلمه سار به معنای خون در لغت عرب نیست. اونی که معنای خونه در کلام عرب دمه، دم حرمت علیکم المیتت و دم، دم به معنای خون است، سار به معنای خون نیست. سار یعنی خونبها، خونخواه. السلام علیک یا سار الله، سلام بر توی آقایی که کسی انتقام تو شایسته است بگیرد که خالق وجود است. یعنی خونخواه تو و خونبهای تو خداست، کما اینکه خونخواه و خونبهای پدر تو هم خدا بوده است. السلام علیک یا فار الله و ابن ساره. عرب نوعا فار رو از اصول اجتماعی خودشون می دانستند و چنین عمل می کردن. گفتن پس راه اینه که ما هم بکشیم هم از سار بگریزیم. چگونه می توانیم بگریزیم؟ اینه که ما لفت کنیم مطلب رو. اگر قتل جمعی باشد دیگه مشکلات فروکش می کنند. ما از هر قبیله یه نفر انتخاب می کنیم، 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر نهایت، که اینها بتوانند این طرح رو اجرا کنند با موفقیت و هیچ کدامشون هم دامنشون گیر نباشند، پای هر قبیله هم به میان کشیده باشد. اگر کسی بخواهد مقابل قاتل پیامبر بایستد، مقابل 40 قبیله ایستاده است و نمیتواند، لذا خود به خود مطلب محو می شود، از میان می رود و انتقامی هم در کار نخواهد بود. تمام اینها مکر بود. قرآن از اینها تعبیر به مکر و نقشه های پنهانی کرد، اما در قبالش و یم کرونه، اینها نشستند و تدبیر کردند و مکر کردند، اما و یم کر الله، خداوند سبحان هم در کنار تدبیر اینها، او تدبیر اساسی را دارد و اصیل را دارد. اینها مکر میکنند، خدا هم مکر میکنند. اونها مکر سیئ دارند، خداوند مکر حسن دارند. ما با تفاوت این است. و یمکر الله، اما اگر بنا به مکر و نقشه پنهانی باشد، والله خیر الماکرین، خداوند بهترین نقشه ها را میتواند ارائه کند و عرضه کند که کس نمیتواند فکر و اندیشه اون در سر بپروراند. و کار اون شد که خداوند سبحان به نبی مکرم توسط جبرئیل امین وحی کرد، آمد خطاب به پیغمبر که یا رسول الله، کار به اینجا کشیده است که دیگه شما بس است، مکه بس است. اینها مکر کردن که نام پیغمبر مکرم اسلام را از میان ببرن. اما میدانید شما الان میگید 1423 چی؟ هجری. هجرت یعنی چی؟ یعنی همین یعنی والله خیر ماکرین. اینا هم مکر کردن که نام پیغمبر از میان ببرند، اما مکر خداوند این شد که همین بیرون آمدن پیامبر از مکه مبدع تاریخ جماعت میلیونی و میلیاردی باشد. 1,350,000,000 مسلمان امروز در روی زمین، اینا هم مبدع تاریخ خودشون رو قرار بدن، تاریخ هجری بر اساس این سال هجرت و آمدن پیامبر از مکه مکرمه و مدینه و دارالهجره بشه اساس تحول و شکل گرفتن تمدن اسلامی. و این میشه خیر الماکرین، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. چنین نقشه‌ای رو حضرت باری تعالی برای پیغمبر دارد. دیگه ادامه ماجرا میدانید که به هر تقدیر کار اونجا کشید که اون شب سنگین و بسیار تعیین کننده لیلة المبیت پیش آمد و پذیرش وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، خفتن در بستر نبی مکرم و برون آمدن پیامبر از مکه مکرمه. اون چند روز رو در غار، در غار ثور بودن و با همون زیبایی هایی که در تاریخ وجود دارد، با همون تنیدن تارهای عنکبوت و با همون خفتن پرندگان در میان اون و تخم گذاردن و اون صحنه رو اونچنان حفظ کردن و جان پیامبر محفوظ و به سوی مدینه حرکت کرده که دیگه اون ماجراها در جای خودش شنیدید. خب این پس بنابراین یک، یا رسول الله در خاطر داشته باشید، مسلمان ها هم در خاطر داشته باشن، اینجور خدا به شما عنایت کرده است، لحظه به لحظه و قدم به قدم خیر الماکرین برای شما بهترین طرح‌ها و برنامه‌ها رو عرضه کرده است. و اذا تطلع علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا، این که علیه خود پیامبر، اما علیه قرآن هم طرح‌ها و نقشه‌ها و گفتار ناپسند و پوچی رو این جماعت داشتن. اینها میگفتند اذا تطلع علیهم آیاتنا، وقتی آیات ما بر اینها تلاوت میشد، اینها میگفتند قد سمعنا، شنیدیم، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اینا که چیزی نیست، اگر بخوایم ما مثل اینها میگیم، لقلنا مثل هذا، ان هذا الا اساطیر الاولین، اینها نیست مگر اسطوره های نخستین، اینها مانند اسطوره ها و به اصطلاح اون افسانه های بافته پیشین ذهن بشری است، اگر ما بخواهیم مثل این میگوییم. دیگه اونقدر پروازه هست و اونقدر بدیهی البطلان و رسواست که خداوند جواب این رو نمیده دیگه، چون در جاهای دیگه جواب این داده شده است و کاملا روشن است. اینها میگویند که لو اگر ما میخواستیم، لو نشاء لقلنا، از همون روز اول پیغمبر این جمله رو گفت که اگر میتوانید بسم الله، استعذار دارید، همیشه گفته این خدمت عزیزان، در قرآن کریم یه نکته بسیار مهمی که وجود داشت از روز نخستین، مبحث تحدی قرآن بود. تحدی، تحدی یعنی چه؟ یعنی اعلام به این که ما حاضریم شما بیایید به صحنه مثل این قرآن، فراتر از این قرآن بیاورید تا ما صحنه را خالی کنیم و کار را به شما واگذار کنیم، اگر میتوانید بیاورید. نام این تحدی است. از روز اول پیغمبر مکرم اسلام گفتند این رو، از همون ساعت نخستین اعلام شد که بگو پیغمبر بالاخره اگر میتوانند فتو بیاورید، حالا اگر میتوانید مثل قرآن بیاورید، اگر نمیتوانید عشر سوره مثلهی مفتریات، 10 سوره بیاورید، نمیتوانید فتو به صورت من مثله، 1 سوره بیاورید، نمیتوانید ما کوتاه میاییم، شما فتو به حدیث مثله، یک گزارش، یک قسمت از قسمت‌های قرآن رو با همین ساختار جمله بندی، با همین ترکیب، با همین محتوا و با همین قالب اگر میتوانید ارائه کنید. خدا میداند خود، اگر در توان این جماعت بود که دیگه به بدر نمی اومدند، اگر در توان اینها بود که به احد نمی آمدند، دیگه احزاب نداشتن، پیغمبر که نعوذ بالله شوخی نمی کند با کس، خدا هم که لا یعوذ بالله خلاف واقع نمی گوید، اگر می تونستن بیاورن که پیغمبر صحنه رو خالی می کردن که اگر شما طرح دیگری دارید که می توانید مانند قرآن عرضه کنید بیاورید. این تحدی قرآن تحدی مقطعی نبود، یعنی از زمان نزول قرآن الی یومنا هذا تا امروز این تحدی باقی و جاودان است، یعنی تا همین الان سر بقا و جاودانگی قرآن کریم در خود این تحدی نهفته است. اساسا معجزه پیامبر بودن، معجزه جاودان بودن ملازم اون تحدی است، یعنی همیشه بی‌نظیر و جاودان و بدون مثل و بدیل باقی بماند و الا که دیگه معجزه نخواهد بود اگر افول کند و فرود بیاید. پس این مسئله تحدی وجود داشته و الان دیگه من در مقام این نیستم که وارد این بحث بشم. شاید نیاز به این باشه که وقتی فرصتی باشه بنده باز لطائف نوی رو در مورد تحدی قرآن خدمت عزیزان بگم در این عصر زمان خودمون. اگر فرصتی شد و بحث مناسب تری بود انشاءالله وارد اون مقوله خواهیم شد. اما بدانید تحدی قرآن از حروف قرآن آغاز می شود عزیزان، یعنی از همین کلمات کوچک، از الف لام میم، از ها میم، از قاف، از صاد، از تاها، یاسین، از همین حروف مقطعه قرآن تحدی قرآن آغاز میشه. بعد به کلمه میرسه، بعد از کلمه به کلام و جمله میرسد، بعد از جمله به پیام کلی میرسد. قالب قرآن تحدی میخواهد، محتوای قرآن هم تحدی میخواهد، یعنی هم لفظ قرآن سر اجاز دارد، هم نفس قرآن سر اجاز دارد. ظاهر و باطن قرآن آمیخته با اعجاز الهی است که مقام و مجال وسیع تری می طلبد. فرمود و اذا تتلا علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین. اصلا کلمه اسطوره، حالا بعضی از دوستان اهل اصطلاحا می دانند، در خود عرف ادبی اسطوره و اساطیر آنی که امروز در دنیا با اون میت گفته می شود و دانش اون رو میتولوژی می گویند، یعنی اسطوره شناسی، مجموعه تمنیات و تخیلات ابتدایی که مربوط با نخستین روزهای آفرینش می شود در میان هر قومی به اینها اسطوره می گن. یعنی مثلا شما در فارسی می خوانید که اولین انسانی که آفریده شد، این تو اسطوره های ایرانی ماست، تو ایران زمینه، اولین انسانی که آفریده شد اسم اون کیومرته بوده، کیومرته که بعد شد کیومرس. کیومرس کیست؟ کیومرته کیست؟ کیومرته یعنی زنده که میره، یعنی زندهی که زنده است اما این زندگی پایان دارد، دوام نمیابد، بالاخره دیر و زود خواهد رفت. بعد اسطوره و اون که در مورد کیومرس است، برید در اسطوره های ایران زمین ببینید چه خبر است. بخشی از شاهنامه حکیم فردوسی را قسمت اسطوره‌ای شاهنامه تشکیل می‌دهد. جمشید کی بوده است؟ جم که بوده است؟ یمه خوب رمه که بوده است که نام جمشید است؟ این کی بوده؟ هوشنگ کی بوده؟ اینا اساطیر ایرانی است. حالا اینها در کنار این اساطیر یونانی، خدایان اسطوره‌ای یونان، اساطیر هندی و پانیشادها، قوقاست، اینها چی داشتن؟ اساطیر مصری مثل هم اساطیر برای خودشون داشتن. یعنی اینها یه ذهنیت ها و تخیلاتی بوده که انسان ها از صحنه های آغاز نخستین خلقت و روزهای اول آفرینش داشتن و تو ذهنشون می ساختن چیزهایی که هرگز وجود خارجی نداشت. این چه اساطیر؟ اینها میگوین این هازاق این کجاش، چه وجه اشتباه و شرکتی با اساطیر دارد؟ اساساً قرآن کریم عزیزان اجتناب دارد از این که مطلبی بگد که سر سوزن جامعه را از واقعیت دور کنه، ولو زیبا هم باشد گفتن این مطلب. اساساً ببینید وقتی خدا رو اون سه شر اساسی رو کنار هم نهاد و گفت من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد، یکی از اون سه جزء اصلی شری که باید به خدا پناه برد و اجتناب از اون کرد، شری است که انسانها رو از واقعیات زندگی دور می کند، تخیل و خیال وادارشون می کند. ان نفاثات فی العقد یعنی اوهامات و اباطیل و خیالات و سحر و جادوان و فال و تلسم و مهرگیاه و فال قهوه و تمام این بازی هایی که ذهن انسان ها از واقعیت های زندگی به اباطیل و خرافات و تخیلات میبرد و حقیقت را از انسان ها میگیرد. اصلا منطق قرآن اینی که میبینید خداوند نسبت به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی هیچگاه به عنوان به اصطلاح سرمایه او شعر رو بهش نداده است. و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له. پیغمبر شعر نمیگوید، کلام او هم شعر نیست، و حال اینکه شعر رو قبول دارد پیغمبر، و حال اینکه ان لله تبارک و تعالی تحت عرشه، خداوند به تعبیر صاحب این بقعه مبارکه، خداوند در زیر عرش خود مخازنی دارد و گنجینه‌هایی دارد که مفاتیح ها السنت الشعرا، کلید این گنج ها زبان شاعران است. کما اینکه وجود مقدس السامولد مثل این ایام وقتی اومد، اون بزرگ مرد شیعی آزادوار آزاده، فرمودن دعبل چه گفتی برای ما خاندان در این ایام؟ فرمود ابن رسول الله اجازه می فرمایید بخوانم؟ فرمودن بخوان. اونگاه شروع کرد مدارس آیات خلط من تلاوت و منزل و وحی مغفر و لرساتی، اون قصیده 127 بیتی تاییه رو زیبایی گفت. آقا رفتم امسال به حج، اما در عرفات خیمه شما رو ندیدم، خیمه پدرانتون رو ندیدم، در منا اونقدر زیبا بعد یک تک آمد مظالم اهل بیت رو، اون که بر این خاندان روا شده است، به زیبایی کامل در این ابیات گفت. تا حتی مصیبت ایام رو در اوج زیبایی همان اشعاری که شنیدید، افاطم و قومی یبنت الخیر فندبی نجوم سماوات برز فلاتی، فاطمه دختر پیغمبر، امروز روزی است که برخیزی و گریستن و نوحه آغاز کنی، بر ستارگان تو در وادی تف و در بیابان و در کنار این فلات که بر خاک افتادن. ازن للتم تل خد فاطم و عنده و عجریت منه الدمع بالوجناتی. اینجا بود که وجود مقدس حضرت سامر الحجج شدیدن به گریستن افتادن وقتی این ابیات رو میخواند. خب این زبان شاعران این چنینی، وقتی اشعار دعبل تمام شد و وقتی خواند اون رو، اون ابیات زیبا، و قبرون به بغداد لنفس زکیت تزمنها الرحمن بالغرفاتی، یک شکل دارد قبور ائمه رو تثبیت میکند تو تاریخ. بعد اونجا بود و قبرون به طوس یا لها من مصیبتی الحت علی الاحشاء بالزفراتی. اون بنابر آن چه بزرگان گفتند، این دو بیت رو خود وجود مقدس حضرت سامل حجت فرمودن میگذاری دو بیت به شعر تو یفسایم، افزودن خود حضرت این دو بیت رو به شعر، و بعد شعر تمام شد. فرمودن مرحبا به ناصرنا به یدهی و لسانه، مرحبا به اون کسی که ما خاندان را با دست و زبانش یاری کرده. دعبل تو هم با زبانت ما رو یاری کردی، هم با دست، هم با زبان خیش گفتی حقوق ما خاندان را، هم خود این مرد در سن 90 و چند سالگی علل معروف به دار کشیده می شود بر حب اهل بیت. و برام گفت 50 سال از چوب دارم رو می کشم با خودم، کسی پیدا نشده از این رو تنابش رو به گردن من آویزان کنه تنوز. این شعره، این در خدمت اهل بیت است، این در خدمت عاشورا است، این در خدمت قدیر است، این در خدمت حقایق اسلامی است. یه هنر، یه زیبایی های کامل. اما و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له. نه 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 نه، پیغمبر شعر نگه، قرآن هم تو شعر نباشه. چرا؟ چون بالاخره شعر مایه های خیال دارد. بر همین شعر دهبل سعبچی همو ما زر لله شارقون و ما ناه قمریون علش شجراتی، چقدر زیباست. میگه سبکیهم و من دعبل گریه میکنم، ما زر لله شارقون، تا زمانی که این خورشید طلوع کند و تا زمانی که قمری ها بر شاخه بخوانند، من دعبل دست از گریه بر نمیدارم. خب بر میداره یا بر نمیداره دعبل؟ وقتی قضا میخوره دیگه گریه نمیکنه، وقتی حمام میره گریه نمیکنه دعبل. پس این شاعرانه این حرف، نه گزاره خبری، این شاعرانه این حرف دعبل. این حرفات قرآن نیست. چرا؟ چون قرآن 100% با واقعیت ها و حقایق شما را مواجهه می دهد، بنا نیست خیال پردازی باشه. با شما حقایق رو ناب و اوریان در قبال خودتون در قرآن به کلام الهی ببینید و با حقایق زندگی کنید، نه با خیال و اوهام و این مسائل. اساطیر الاولین چیست؟ و از قالو، اینا باز چیزای دیگه هم گفتند، یک یک داره مرور میشه خاطرات مکه تو این قسمت. از قالو، اینها گفتن، چی گفتن؟ دیگه آخرین سنگر رو خداوند مطرح میکند. اللهم، عده ای از این کفار مکه این چنین گفتن یا رسول الله به شما، ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارتا من السماء. بعضی از اینها دیگه کار رو به اینجا کشیدن که گفتن ای پروردگار هستی، ای خدای آفرینش، اگر هم این مطالب حق است و از ناحیه توست و راست میگوید فرزند عبدالله و اینها مطالبی است که از ناحیه توست و حق است، اینها به کت ما نمی گنجد. راهش اینه که یه سنگی از آسمان بیاید به سر ما بخورد، ما از بیان برویم و این حق رو نپذیریم. این یعنی چی؟ یعنی انا خیر من خلقته من طین و خلقتنی من نار، یعنی منطق ابلیسی، یعنی گفتار شیطانی. بسیار خوب، شما میگویید که آدم بر ما ارجحیت دارد که بر او سجده کنیم. نمی کنیم ما. راهش هم اینه که انذرنی الی یوم یبعثون، بگذار بریم تا قیامت هم به گمراهی خودمون ادامه بدیم. یعنی چی؟ یعنی حق را میبینیم آشکار، اما شانه زیر بار حق نمیبریم. ببینید ادامه داره خط. شیاطین مکه همین حرف رو پیغمبر میگن، ولو کان هازا و ان کان هازا حق من عندک، ولو خدای این حقم باشه، اما ما این حق رو نمیپذیریم. ما نمیتونیم قبول کنیم یه جوان 40 ساله اولا بنا باشد. ما نمیتونیم قبول کنیم یه جوان با این خصوصیاتش، با این موقعیتش، این النبی یا اولا بالمؤمنین من انفسهم، اختیارات او بیشتر از خودمون بر ما باشد، ما اینو قبول نمی کنیم ولو به قیمت مرگمون و نابودیمون باشد. دیگه اصلا اینجا جواب داره؟ با چه این انسانی میشه صحبت کرد؟ فقط صحبت اینه که فخرج، همون که خدا گفت فخرج، به ابلیس با اینم باید گفت اخرج، تام خارج. دیگه این چیزی نیست که با اینا صحبت کند انسان. فامطر علینا حجارت مس اوئتنا بعذاب علیم. یا اگر راست میگی یک عذابی هستن بیاد ما را از بین ببرد، ما هم بمیریم به عذاب، بهتره که این حق را بپذیریم. چقدر بود قساوت، چقدر شقاوت موج بزنه تو سینه یه انسان که به تعبیر قرآن و جهدو به ها و استیغنت ها انفسو بفهمن حقیقت حقانیت رو، اما باز با اون لجاجت و لجبازی و خودبدی کنن. متاسفانه این دیگه بدترین شکلشه، علت تأسفیم بدترین شکل آن است متاسفانه. البته اینو من در از خدمت عزیزان گفتم، در این خوم ولایت هم ثبته، در این کتاب اشاره داشتیم که در ماجرای قدیر هم به این آیه اشاره شده است. یعنی سه آیه از آیات قرآن پیرامون ماجرای قدیر خم بازگو شده است. در زبان مفسرین چه شیعی چه اهل سنت، جمع کثیری از اهل سنت، اون آیه ولایت که آیان عزیزان همتون میدونید، الیوم اکملت لکم دینکم، آیه اکمال و عرض به خدمت، آیه تبلیغ و یا ایها الرسول و بلغ، آیه سوم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، سوره مبارکه معارج. سوال کرد، سوال کننده ای از عذابی که، یعنی تقاضا کرد، تقاضاگری که عذاب بیاید، اونم عذابی که حق کافر است. اونجا مفسری سعلبی می نویسد، جلال الدین سیوطی اهل سنت درالمنصور می نویسد که این آیه با این آیه در ارتباطه، که این کان هازا هو الحق من عندک فامطر علینا حجاره من السماء. چطور؟ میگن این آیه مال قدیر است، علی ساحلون به عذاب واقع. و فرقش هم اینه، کسی این حرف رو گفت، چی بود این حرف رو گفت؟ میگن آقای نعمان ابن حارث الفهری، این کسی بود، این شیخ بزرگ عرب اومد مقابل پیغمبر ایستاد، یا رسول الله نماز خواندیم، صوم، روزه، اون چه گفتی عمل کردیم، جهاد پذیرفتیم، نمیدانم زکات دادیم، حج آمدیم، اما کافی نبود که حال میگی از دامادت و پسر عموتم اطاعت کنیم؟ میگی من کنت مولا فهازا علی مولا. آیا این حرف حرف خودته یا حرف خدای توست؟ با چی بگن؟ با دل پیغمبر این حرفا چیکار میکنن؟ فرمودن من الله و رسوله، این فرمان خداست که من رسول دارم فرمان خدا را برای شما مردم میگویم. نگاهی به پیغمبر کرد، گفت ولو کان هازا و ان کان هازا، ان کان هازا حق من عندک فامطر علینا حجاره من السماء. من نعمان، اگر این حق از ناحیه خدا تو داری میگی، همان به که سنگی بیاید به سر من بخورد و من این حق رو نپذیرم و دست من در دست پسر ابی طالب به عنوان ولی من قرار نگیرد. فا فاصله گرفت از جماعت، از پیغمبر دور شد، چیزی نگذاشت، عرض میکنم این متن تفسیری است که نوشتن بزرگان. دیدن سنگی فرود آمد بر سر نحسش، خورد بر زمین افتاد. ان کان هذا حق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. سنگی بیاید از آسمان. عجب نمادی است این، خیلی نماد و این نمونه و سمبل عجیبی است این. در قبال حق این گونه معترضانه ایستادن، با این مردمان چه باید کرد و چه باید گفت؟ اما یا رسول الله، اینها تقاضای عذاب میکنن، میگن اگر راست میگی، حالا یه احتمال این حرف اینه که بالاخره اینا به پیغمبر میگن اگه تو هم مثل انبیاء دیگر هستی اصلا بگو عذاب بیاد، بگو مثل قوم عاد و ثمود عذاب بیاید. حالا ببینید چقدر زیبا پاسخ داده میشه. و ما کان الله لیعذبهم، یا الله، و انت فیهم، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. یا رسول الله، تا زمانی که وجود نازنین تو در میان این مردم است بر ایشان عذاب نمی آید. وجود شما سپه عذاب الهی است. چرا؟ چون به ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. شما وجودتون رحمته، شما پیامبر رحمتید. عذاب استیصال داریم، دو تا عذاب داریم، یه عذاب تدریجی تعذیبی داریم، یه عذاب استیصالی بنیاد کندن داریم. و فی عاد ارسلنا علیهن الریح العقیم، بیاید طوفان آنچنانی، صیحه آسمانی، آب ببرد، ثمود ببرد، قوم هود ببرد، نمیدارم قوم صالح ببرد. اما یه عذاب تدریجی است، این عذاب استیصاله. ما کان الله لیعذبهم، خدا اینها رو نابود نمی کند، عذاب بر این امت نازل نمی شود مادامی که تو در میان اینها هستی. یعنی تو پیامبر چی؟ تو امانی، امان، امان نامه زمینی، تو امان نامه زمینی. وجود تو موجب می شود که بلاها برگردانده یا زمین و زمینیان میشه و عذاب بر اینها جاری نمیشه. خیلی لطیفه اینا، این شکل خیلی لطیفه است. این که میگید السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. این یک، تا زمانی که تو هستی عذاب نمیاد یا رسول الله. و ما کان الله، خب پیغمبر میرود، حال چه باید کرد که عذاب نیاید؟ و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. و خداوند عذاب نمی کند مردمان را، و حال این که اینها یستغفرون باشند، اینها استغفار به درگاه خداوند سبحان داشته باشند، اینها رجوع الالله داشته باشند. اگر رو و سمت و سوی مردمان به سوی خداوند باشد، خداوند اینها را مستوجب عذاب خویش نمی کند، که موجب رحمت و غفران و توسعه و وسعت خود در رحمت خواهد کرد. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. اینو در کلمات قصار نهج البلاغه دارید. امیرالمومنین میگن ابن عباس خدا دو امان روی زمین داشت، یک امان و اون رفت که اون پیامبر بود، پیامبر رحمت بود، اما امان دوم باقی است. ابن عباس از این امان غفلت نکنید. یعنی ببینید این هم امان فردی است، هم امان اجتماعی است، هم امان کره زمین است. هر مقداری که به این تأمین انسانها تن بدن، مسونتر و محفوظتر باقی میمانند. این امان رجوع الالله است. و هم یستغفرون یعنی چی؟ یعنی اینکه این تسبیح دست ما باشد و آن با آن بگوییم استغفرالله استغفرالله، بعد دیگه ما در امانیم. حالا هر کارم کردیم کردیم دیگه، بالاخره هر کجا هم بودیم بودیم، هر چی هم خوردیم خوردیم. این برکت استغفار ما را نجات میدهد؟ نه ابدا، معلومه. میدونیم لغلغه این زبان کار کسی را درست نکرده است و نمی کنه. این استغفاری که مطرح میشه مثل همه ذکرهای دیگه است. ذکر بدون تأثیر در ذاکر که ذکر نیست. یعنی انسان فقط ذکر بگرد اما هیچ نبداند چه میگوید، نه ملتزم به لوازم اون باشد. اینو در استازه عرض کردم در سوی مارکه عرف خدمت عزیزان، اون اشعار زیبای جامی رو. اینی که شما عرض به خدمتون بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد باز کنه کسی گاف صندوق من اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بگن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بچراند ناموس مردم، اعوذ بالله، سبحان الله. این چی میشه؟ اینا که اتفاقا پناه خدا میبریم عزیزان، ممکنه عقوبت هم بیاره برای انسان، این ممکنه عقوبت هم بیاره برای انسان که انسان بگه استغفرالله اما حرام بخورد. خب این میشه چی؟ میشه استهزاء، به تعبیر حضرت رضا میشه استهزاء به خداوند. من نمیتونم تعبیر به چه بگم، ترجمه حدیث است، میشه مسخره کردن خدا و بازی کردن با خدا. استغفرالله ربی و اتوب الی. میشه با دست پر از گناه بعد بگه انسان استغفرالله استغفرالله، و چی مغفرت داره چی میخوای؟ استغفار ملتزم به لوازم اون باید باشد مستغفر، یعنی کسی که میگه استغفرالله باید مسیرش هم به سوی مغفرت و خداوند سبحان تغییر بده. کسی که میگوید و اتوب و الی، خدایا من توبه به سوی تو میکنم، اصلا خود کلمه توبه در لغت عرب یعنی رجوع و بازگشت. هی داره میره به دل گناه میگه استغفرالله ربی و اتوب و الی، استغفرالله ربی و اتوب و الی، اون چه فایده میکنه؟ این رفتن به دامن گناه و گفتن این که پشیزی تغییر موضع به انسان نمیدهد. پس اگر استغفار است خدا عذاب نمی کند و هم یستغفرون. حالی که استغفار باشد، استغفار باید هم عملی باشد، هم باید قولی باشد، هم باید قلبی باشد، باید هم دل مستغفر باشه، هم زبان مستغفر باشد، هم ارکان و اجزاء وجود انسان مستغفر باشد. بعد ثمره استغفار دیده میشه و درخت استغفار میوه میده، اونم چه میوه هایی؟ که یکیش امنیته، یکیش امانه، امان، امنیته. فرمود و ما کان الله معذبهم، ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون و ما لهم الله یعذبهم الله و هم یصدون عن المسجد الحرام و ما کانو اولیاءه ان اولیاءه الا المتقون الا المتقون ولکن کفرهم لا یعلمون. اینا چی دارن میگن این کفار؟ اینها شایسته عقوبت و عذابن. اینا گفتن عذاب بیاد به سرمون، این از برکت وجود پیغمبر است که اون عذاب سهمگین بر ایشان نیامده است، و الا اینا شایسته عذابند. چگونه خدا اینها را عذاب نکند با حال اینکه وهم یصدون عن المسجد الحرام. اینا دیگه در خاطرات مکه مرور میشه برای پیغمبر و مسلمانان، اینها سد از مسجد الحرام کردند، اینها شما را از مکه و مسجد الحرام بیرون کردند، اینها شما را راندن و جلوی شما را گرفتن مکرر در مکرر و نگذاشتن شما در پناه حرم امن الهی باشید، اونجا که و من دخله و کان آمنا، باید مقام امن برای همه باشد. و ما کانو اولیا، اینا اولیا مکه هم نبودن، اولیا مسجد الحرام هم نبودن، اینا نقشی نداشتن در اونجا، اینا لیاقت اون ندارن که امارت المسجد الحرام سقایت الحاج باشند، اینا شایسته این کار نیستن، اصلا اولیا این کار نیستن، متولی این امر نبودن. ان اولیاءه الا المتقون، اولیاء مسجد الحرام اون کسانی که میتوانند اونجا متولی این امر و این مسجد باشن نیستن مگر کسانی که تقوا دارند. چقدر زیباست این آیه شریف، در این که دارد یه مرور میکند خداوند این مطالب رو، عرض کردم درس ها هم لابلای اون میبینید یکی بعد از دیگری میاد. اولیاء مسجد بود کی باشن؟ متولیان مسجد و مساجد چه کسانی باید باشن؟ و ما کانو اولیاءه ان اولیاءه الا المتقون. متولیان امور، متولیان امور عبادی، متولیان مساجد باید متقین باشن، باید اتقیا باشن، باید اینا پاکیزگان و متقین باشن. خیلی زیبا قرآن یه درس کلی رو برای همیشه مطرح میکند. فرمود این اولیاءه الا المتقون، همین مؤمنین هست، پیامبر است، نبی مکرم، یاران او و اصحاب او که این شایستگی را دارن. ولکن اکثرهم لا یعلمون، اما اکثر اینها دل نمیدند و نمیدانند و به این حقایق واقف نمیشن. من یه جمله شرح کنم دیگه، بگذاریم از اول بحث برای فردا. و ما کان الله و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاءا وتصفيه. اینها همون کفاری هستند که وقتی هم میخواستن حرمت به مسجد الحرام بگذارند و میخواستن ادب مسجد الحرام بکنند و ادعای مسجدداری و تولی مسجد بکنند، چه میکردند؟ ما کان صلاتهم، کلمه صلات یه معنای غالب اون در قرآن کریم دعاست، یه معنای اون دعاست. اینو عرض کردیم وقتی که خداوند سبحان به پیغمبر میگوید خذ من اموالهم صدقه، زکات رو بگیر، بعد میگه صل علیهم، بر اینها صلات بگذار، صلات کن بر اینها، یعنی چی؟ یعنی دعاشون کن. کلمه صلات یعنی دعا یک معنای اون. و ما کان صلاتهم عند البيت، اینا وقتی میخواستن دعا کنن پیغمبر کنار خانه چیکار میکردن؟ این مشکل مکه، دعای اینها در کنار خانه نبود مگر اون که الا مکاءن و تسبیحتن. مکاء طائر، وقتی کبوتر یه سفیری چهچهی میندازه، سفیر سوتمانندی ازش شنیده میشه، اینو میگن مکاء طائر. و همین دلیل مکاء یعنی سوت زدن، همین سوت زدن، سوتی که معموله به دهان میزنن، همین مکا. و تسبیه، تسبیه دو تا سنگ وقتی به هم میخورد ترق ترق صدا میکند، این تسبیه تل حجره، همین کف زدن تسبیه، این کف زدن میشه تسبیه. ما کان صلاتهم، اینا وقتی میخواستن عبادت خدا بکنن و دعا کنن تو مسجد الحرام، میدونید کفار مکه اینها مراسم حج رو برگزار می کردن، منتها به شیوه خودشون، نه یعنی ایام حج رو مراسم داشتن، نه مراسم حج اسلامی، مراسمی داشتن. و از خصوصیات این مراسم این بود که اینها طواف می کردن اما آریان، یعنی چی؟ یعنی ساتر و عورت هم گاه نداشتن، این سنتشون بود. طواف می گفتن باید تمام وجود رو برهنه کرد و پیرامون خانه باید بدون تعلقات طواف کرد، بدون تعلقات اینا. بعد در حین طواف و دعاشون، ذکری که میگرفتن، دمی که میگرفتن، سود زدن و کف زدن. ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاء و تسبیحة، اینا چی دارن پیغمبر؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس شما شایسته چشیدن عذاب خدا هستید به این کفر نعمتی که در کنار خانه خدا. مگر دعا در قالب صوت در میاد؟ یعنی میشه با کف دعا کرد؟ با کف زدن میشه دعا کرد؟ با کف زدن میشه عرض ارادت کرد به خداوند؟ با صوت زدن میشه دعا کرد؟ با صوت زدن میشه عرفان رو منتقل کرد؟ روح دعا رو میتوان با کف و صوت ابراز کرد و اظهار کرد؟ هرگز نمیشود. فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، ای که فساد عبادیشونه اما فساد مالی هم دارن. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. و ادامه آیات که ان شاء الله خدمت عزیزان فردا در روز ختم این محفل محترم محضر مبارک عزیزان ادامه آیات رو ان شاء الله بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگرداند، توفیق فهم و درک و استفاده و به کار بستن آیات قرآن رو در این ایام عظیم نصیب و روزی ما بنماید. صلوات الله بفرمایید. خدا عذاب این جماعت نمی کند یا رسول الله، تو در میان اینها هستی، اما اینها کاری می کنند که بالاخره تو را از دست بدن، کاری می کنند و هم یستغفرون نباشند، بعد می کشند خیلی چیزها، بعد میاد بلاها سر امت اسلام، بعد اینا از امان الهی خارج می شند و می شوند و می شوند در طول تاریخ. چقدر صریح قرآن مطالب رو بازگو میکنه به مسلمانان، راه بازگشت چیز، شوکت کجاست، امان مسلمانان کجاست. لا ترکنوا الی الذین ظلموا، در پناه زید و عمرو رفتن تأمین امان نمی کند برای اسلام، در پناه لطف حق است که امان الهی بر سر مسلمانان و جامعه اسلامی سایه می افکند. خب روزه 11 محرم الحرام است، پناه به خداوند سبحان میبه. شاید همین هایی که کف میزدند و سوت میزدند اینجا تو مسجد الحرام همون هایی بودن ادهیشون که اللهم لعن الاصابت التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علا قتله، اینها هم کف میزدند و سوت میزدند تو کربلا. شاید فرزندان همین‌ها بودند که به یادگار پدرانشون عمل می‌کردند و در کنار نعش فرزند فاطمه سلام الله علیه ما جشن می‌گرفتند و پایکوبی می‌کردند شب 11 را که موفق شده است امیر المؤمنین یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه اجمعین. من یه جمله عرض می‌کنم و دلها روانه شود ان شاء الله به سوی مسجد تابناک اون بزرگوار دیگه لا اله الا الله نوعا بزرگان اهل دل و اهل معرفت و اهل معنا شب 11 رو شب عجیبی میدانند و واقعا همینطور بوده است، مثل اینکه همان گونه که در زبان شریف وجود مقدس حضرت ولی عصر میخوانیم وقتی غروب عاشورا میشه دیگه عصر عاشورا میشه دیگه، مثل اینکه تمام غم‌های عالم بر دل آل الله وارد میشه دیگه، مثل اینکه تمام مصائب یک جا میآید. یک کلمه ای رو حضرت مولانا الحسین وقتی میخواستن خداحافظی کنن گفتن به عزیزانشون وقتی در وداع آخر اومدن، فرمودن خواهرم دخترانم استعدوا للبلا، دیگه آماده باشید برای گرفتن این بلاها، آماده باشید استعدوا للبلا، دیگه دارد مهیا میشود اون میآید اون دغدغه ها میاد اون بلاها. لا اله الا الله در متن فرمایش ولی عصر دارد که جدا این دختران و نوامیس تو از حرمها هنگامی که آتش بر خیام زده شد برون آمدند، اما خافیات مسلبات باکیات، اشکها جاریست پاها برهنه است، پاری از این کودکان معجری به سر ندارند، اینا از خیمه ها بیرون زدند، علال وجوه لاتمات، اینها بر صورتهاشون لطمه میزنند و فریاد ویل دارند و محمدا میگویند و علیا میگویند و حسینا میگویند، علال خدود لاتمات، لطمه بر خدود میزنند، هنه یلزن بعض و هنه الى بعض، این کودکان به دامن مادرها و بزرگترها پناه میروند، اما مادر و فرزند هیچ کدام از تازیانه دشمن امانی ندارند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.